نه چیزی بوده که مثلا انقدر خطرناک باشه. چرا برخی از پزشکات فکر میکنن که باید این جراحی‌های مختلف رو انجام بدن که این هم هزینه داره واقعا، حالا علاوه بر این که سلامتی آدم ممکنه به خطر بیفته؟ با تشکر.
بله خب خدمت این شنونده از اون باید عرض کنیم که کار بسیار درستی کردین که به یک پزشک اکتفا نکردین، چون از این به بعد وقتی می‌خوایم بریم پیش پزشک بعد ببینم در نظر بگیرین که اولا حاضر باشه مثل همیشه، دوم که با وجدان باشه. یعنی شما وقتی می‌خواید از یه نفر که آقا یه پزشک به من معرفی کن، بعد بهش بگین یه پزشک خوبه، حاضره و با وجدان، یعنی وجدان کاریش یه جوری باعث بشه که درجا نگه برو بشین بخواب برای عمل، درجا نرو نگه برید اتاق عمل برای این که مثلا انجام عمل جراحی، چون میدونین که خیلی از این عملها مشکلات زیادی داره، عوارض زیادی داره، و این که حالا برخی از پزشکان به خاطر مسائل مالی تصمیم میگیرن سری که فر رو عمل کنن، در واقع به این عوارض برای اون فرد مثل این که بی توجه هستن. بله امروز از شما شنونده عزیز پرسیم که به نظر شما چرا آمار جراحی ها در کشورمون زیاد هست. شما میتونین به 30900 پیامک بدین و نظرات خودتون بفرمایید. در همین لحظه آقای دکتر مسعود پزشکیان، سیاستمدار و چهره ای که دیگه نیاز به معرفی ندارن، همراه ما هستن. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی به ایران امروز خوش آمدید.
سلام، من صدا شما رو خیلی ضعیف دارم، نمیدونم مشکل از کجا.
انشالله که دوستان یاری میفرمایند و صدای
حالا بهتر شد مثل که
بله.
آقای دکتر سلام، خب... خدمت شما و شنوندگان عزیز،
خیلی به ایران امروز خوش آمدین، خیلی لطف کردین، سپاسگزاریم.
سلامت باشید، در خدمتم.
آقای دکتر قبل از اینکه شما روی خط بیان، چند تا از تلفن‌های مردم پخش شد و اشاره داشتن که ما به محض مراجعه به اولین پزشک، حالا برای گردن درد بوده، برای کمر درد بوده، برای هر نوع مشکلی که داشتن، سریع گفتن برو برای عمل آماده شو و بعد عمل کنی. می‌خوام ببینم چرا این مسئله اتفاق میفته بین پزشکای ما و رواج یافته و همین مثلا باعث شده که آمار جراحی در کشور ما بالا باشه دیگه. از نگاه شما دلیل این مسئله چیه؟
دلیل مسئله نبود اون راهنمایی‌های بالینیه و نبود ارجاع، عدم اجرای قانون برنامه که دولت باید میبایست، وزارت بهداشت باید اجرا میکرد.
بله.
چون ما از چه برنامه ششم چه پنجم به این آقایون گفته بودیم که بر اساس سطح در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری همین تأکید شده خارج از سطح بندی و ارجاع اقدام نکنند. اما برای این اقدام میبایست اونا اصطلاح ادعوت رو آماده میکردن که مردم آواره نشن.
درسته.
و نهایتا باید راهنماهای بالینی رو مشخص میکردن که کسی خاص خارج از اون چهارچوب یک دستورالعملی رو اجرا بکنه، سیستم نظارتی میومد برخورد میکرد و از حق و حقوق مراجع کننده ها و مردم دفاع میکرد. ولی الان نظارتی بر این مسئله نی و در نتیجه این اتفاقاتی که میگید شاید بدتر از اینم داره رخ میده در سیستم و نظارت هم به اون شکلی که باید انجام بگیره انجام نمیگیره.
آیو خب همین سوق پیدا کردن پزشکان به انجام عملهای زیبایی هم باعث شده به نظرم که نسبت به انجام عملهای درمانی بی تفاوت بشن، یعنی تمایلشون کمتر بشه و همین باعث میشه که بیمار سرگردان بشه. این مسئله درست
هست؟ مشکل رجوع پزشکان به زیبایی برای این بود که قوانینی که این مجلس اصطلاح 11 مجلس 13 در حقیقت
بله
نوشت، بیشتر در حقیقت 12 دیگه، ما مجلس 12 یا 8 و 9 10 و 11
بله
ما 11 تو مجلس 11 که ما الان قرار گرفتیم، مجلس اومد قوانینی نوشت، محدودیت درآمد، محدودیت به اصطلاح چی میگن حقوق برای این پزشکا تعیین کرد. اون وقت مجلس و دولت و قوه قضاییه خودش با خصوصی قرار داد داده بدون محدودیت داره به اونا یا با کمترین محدودیت این منابع رو میده. اون وقت در دولت کسی که میخواد عمل بکنه هر چی کار بکنه بیشتر از مثلا حالا 37 میلیون 50 میلیون، یه مدت 37 میلیون بود، بعد کردن 50 میلیون، بعد کردن 60 میلیون. خب به اینا پول نمیدن. وقتی محدودیت رو سخت تعیین میکنن، الان پزشکا تو بیرون یه عمل رو مثلا 100 میلیون 150 میلیون 200 میلیون میگیرن. و خود این ارگانهای دولتی و مجلس قوه قضاییه به اسم بیمه تکمیلی با بیرون قرارداد دارند و رقمهای بسیار بالایی رو هم این پرداخت میکنن. خب وقتی که این کارا رو میکنن، طبیعیه در پایین که محدودیت ایجاد کردن، پزشک به جایی که اون خدمت رو بکنه میاد بیرون، میره قرارداد با مجلس یا دولت یا قوه قضاییه میبندن، اینا میان پولای بهتری میدن، سقف هم نداره، راحت هم از اونجا پول میگیرن. یعنی این عدم هماهنگی در
البته آقای گل، خب به هر حال از اون طرف هم به هر حال مردم توان پرداخت ندارن، اینم در نظر بگیریم دیگه.
اصلا قرار نبوده مردم پرداخت کنن، بیمه باید خرید میکردن.
آره درسته،
اون پولی رو که باید بیمه میداده
نمیده.
پزشکانی که دارن کار میکنن گفته شما هر چقدر کار کنید از این سقف اجازه، بیمه حق نداره به شما از اون سقف اجازه نداره پول بده.
بله.
خب این میگه اگه قرار بیمه پول منو نده، من برای چی برای شما کار کنم؟
بله درسته. در
اینکه تو سیستم دولتی کار نمیکنن، یا اگه کار کردن زیرمیزی میگیرن، حالا زیرمیزی هم طوری میگیرن که این سیستم های نظارتی به این سادگی اونا رو نتونن بگیرن، یا میبرن تو خصوصی رقم های بالاتر میگیرن و به هر حال کاری میکنن که درآمدی داشته باشن کارشون انجام بدن. نمیشه در یه مملکت، من یه روزی یه زمانی میگفتم پزشکا پول اضافه میگیرن.
بله.
اون موقع هم حتی یه بار صدا و سیما نشون داد که من گفتم پول مفت میگیرم.
بله.
اون موقعی که پول مفت میگرفتم مثلا میگم پول مفت میگیرم، یعنی پول به جای اینکه همه حرف ما رو بگه فقط یه تیکه رو گفته بود، علت این که گفته بودیم اینجوری. اون زمان درآمد ما 10,000 دلار بود.
بله.
حالا اگر با قدرت خرید امروز محاسبه کنیم، الان من از اون 10-15 سال گذشته الان درآمد من همه 600 دلاره.
بله.
یعنی بعد از 10-15 سال به جای اینکه من درآمد اومده پایین، قیمت ها هم به صورت سرسامه و رفته بالا. من به عنوان یه پزشک الان مشکل ندارم، خونه دارم، زندگی دارم، بالاخره یه وسیله‌ای دارم باهاش زندگی میکنم. الان پزشک یا استاد دانشگاه بیاد با این حقوقا بخواد زندگی بکنه، تا آخر عمرش نمیتونه خونه داشته باشه، نمیتونه وسیله داشته باشه، نمیتونه زندگی آرومی داشته
بله.
باشه، نمیتونه بچه‌هاشو تو مدرسه ثبت نام بکنه.
بله.
و نمیشه در یک کشوری ما انتظار داشته باشیم علم، نوآوری، خلاقیت رشد بکنه، دانشمندان و اساتیدش گرفتار نون شبشون باشن.
بله. بله.
اول باید اینو درست کرد، بعد توقع داشت اینا بر ما درست کار کنن. وقتی ما اونها رو در مخمصه البته این گرفتاری برای همه ایجاد کردن ها. مثلا الان بازنشستگان نیروی انتظامی، نه تنها نیروی انتظامی، معلم ها، همه با حقوقی که دارن واقعا خیلی سخت زندگی کردن.
بله.
این مشکلات فشارش اون وقت هر کی میتونه از یه جایی فشار رو بر مردم وارد میکنه.
بله.
و خب یه تا از این آدمایی هم که قدرت و منشأ قدرتند و سیاست گذارند و پالیسی میکرند، حالا دولت و مجلس قوه قضاییه، خودشون به اسم بیمه تکمیلی همون بیمه پایه رو رفتن قرارداد چندین برابر واسن دارن سرویس میگیرن.
بله.
اینا مشکل ندارن، ولی مردمی که باید این حاکمیت، ما دولتی ها، ما مجلسی ها خدمتگزارشون باشیم، با مقررات و سیاست گذاری هامون براشون مشکل ایجاد کرد.
بله. خب خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر مسعود پزشکیان از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون درمان. آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که حالا مطرح هست شما درباره قیمت گذاری دستوری، الان چند وقت پیش یکی از نمایندگان مجلس اشاره داشتن تو بحث دارو هم ما الان به این وضعیت دچار شدیم، یعنی مثلا گفتن یه جوری شده که الان با مثلا 10 ورق آنتی بیوتیک هم گلو درد خوب نمیشه به خاطر اینکه کیفیت تولید داروها اومده پایین. این مثلا درسته؟ حالا خیلی من تو پرانتز دارم میگم،
ما تو الان تو کمیسیون برنامه پنجمیم دیگه، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم.
بله.
در حقیقت اینجا نشستیم تو کمیسیون با این آقایون هم بحث کردیم که اینا بیان به اصطلاح عرض نه مفت بدن، عرض بدن به شرکت های دارو، به کارخانه دارا و تولید کننده دارو، بیان زیر ساختاشون و تاسیساشون و ماشیناشون رو نو کنن.
بله.
برای اینکه این ماشینا خیلی قدیمیه.
بله.
اینا به جای اینکه تایید کنن به ما گفتن شما دارید در خصوصی پشتیبانی میکنید. بعد اومدیم توی بند دیگه گفتیم آقا شما به دو تا مؤسسه کشور، انستیتو پاستور و رازی، کمک کنید که بتونه تولیدات با کیفیت داشته باشه، ساختار شده.
بله.
گفتن انحصار دولتی ایجاد میکنید. ما بهشون گفتیم نفهمیدیم، بالاخره ما مرغیم، میگیم بیایید بپرید، میگید ما شتریم، میگیم بیایید بار ببرید، میگید ما مرغیم، بالاخره نفهمین شما شتر مرغید یا مرغید. درست. یعنی میگیم به خصوصی کمک بکنید، میگه طرفداری از خصوصی میکنید، میگیم دولتی رو اقلا در اون پایه‌ها و اصول محکم تقویت بکنید، میگن شما میخواید انحصار ایجاد کنید.
بله.
ببینید سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری این بوده که ما در بیوتکنولوژی و دارو و تجهیزات وابسته نباشیم.
بله.
نمیشه ما در قانون برنامه هیچ پشتیبانی از این عزیزان نکنیم، انتظار داشته باشیم مشکل
یا آمار بالای صادرات هم در نظر گرفته باشیم، درآمد
اصلا باسم. اینا این حرفا میدونی همون حرفایی که میزنن و هیچ وقت عمل نمیکنن، و چون هیچ وقت حرفایی که اینا میزنن کسی نمیاد بازخواست بکنه اینو،
چون میدونین که تو برنامه هفتم درآمد بالایی از موضوع صادرات دارو در نظر گرفته
شده. شدن این الان داره کارخونه ها خیلیشون میخوابن با این قیمتایی که اینا گذاشتن، اصلا نمیتونن تو اصلا پول چی میگن اون جعبه بسته هایی که اینا میذارن دارو توش، پول اونا نمیشه، به زور میگن تو باید به این قیمت بفروشی، خود نمیشه، از کیفیت دارو کم میشه، نمیدونم قاچاق میشه و هزار تا مشکل دیگه به وجود میاد.
بله.
یعنی ما نمیتونیم با دستور بازار رو اداره کنیم، کسی که ببینه تولید براش نمیصرفه درشو میبنده.
بله.
اصلا نیازی به گفتگو نداره، تو دستور بده من تولید نمیکنم، برای اینکه وقتی میبینم ضرر میکنم مگه دیوونه میام تولید بکنم؟
در واقع باید واگذار کرد به خود بازار که تنظیم کنه دیگه.
بازار رو میشه یعنی میشه با هماهنگی کنترل کرد، چارچوب گذاشت، ولی اینکه بیای دستوری بگی آقا ما تو حالا با قیمت تو مجلس تو همین قانون گفتیم آقا بیایید قیمت تموم شده بدید، گفتن نمیشه، گفتیم بیایید قیمت منطقی بدید، گفتن نمیشه، گفتم شما چجوری میخواید قانون بنویسید که نه منطق رو قبول دارید نه واقعی رو، قیمت واقعی رو میخواید چی بنویسید؟ بالاخره باید قیمت تموم شده رو محاسبه کنی به اضافه یه سود منطقی رو، یا میگی آقا من این منطق رو میخوام. اینا گفتن نه، دولت مخالفت کرد تو جلسه و بودی دم نمایندام رأی ندادن. خب رأی ندادین فرد مشکل پیدا میکنید.
بله.
مردم مشکل پیدا میکنن. بله. این آقایونی که اون بالا نشستن و ماها مشکل پیدا نمیکنیم، به یه طریقی با مشکلمون رو حل میکنیم.
درسته. آیا شما اشاره فرمودین به بحث نظام ارجاع و گفتین که باعث میشه اگر سامان پیدا کنه باعث میشه که دیگه بیمانان سرگردان نباشن، تو بحث پزشکی خانواده این مسئله چقدر حالا دیده شده و به نظر شما اجرایی شدن پزشکی خانواده تو مسئله؟
قانون نوشتیم و حتی سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری بوده، در بند پنجش فرمودن جلوگیری از تقاضای القایی، اصطلاح سطبندی و عدم پرداخت خارج از سطبندی. یعنی اگر این بزرگانی که دارن سیاست گذاری میکنن، مدیرانی که ارشدی که میخوان مدیریت بکنن و حالا ادعاشون هست که اینا مدیران خوبی هن، انشالله که خوب هن، ولی دستور آقا رو اطاعت کنن و اجرا کنن، یعنی خارج از سطبندی عمل نکنن، تقاضای القایی ایجاد نکنن. تو همین مجلس ما ماهی بعضی از این نماینده‌ها
اگه میشه برای شهردان بگین که تقاضای القایی یعنی چی، چون میخوام ساده ترش کنم.
تقاضای القایی اینه که ما بیاییم بی خود چهار مثلا توی شهری که داروخونه لازم نیست 10 تا 100 تا داروخونه بزنیم، بعد اونجا مردم رو الکی دارو بهشون بدیم، یا بیاییم مثلا رادیولوژی و نمیدونم عکس و آزمایش بگه، همینی که میگید میرن پیش پزشک گردنش درد میکنه میگه برو فلان عکسو بگیر فلان آزمایشو بگیر بعد بیا عملت کنم، این تقاضای القاییه، یعنی اصلا درست معاینه بکنه اصلا لازم نیست عکس بگیره، درست معاینه بکنه لازم نیست آزمایشای
خون، به تخلف پزشک برمیگره یا به دولت، شما میفهمید؟
قانون رو وقتی نه وقتی خارج از سطبندیه، وقتی اون راهنماهای بالینی وجود نداره، وقتی خارج از اون جریان میام بالا این کارو میکنن، سیستم بر اساس از اون ور اومدن پنجره واحد درست کردن، گفتن هر کی میتونه به اصطلاح هر جا بره مثلا مجوز میتونه بگیره، فرقی دارخونه واکنه، آزمایشگاه واکنه، بیمارستان بزنه. این تقاضای القاییه. یعنی چی؟ یعنی ما در یه شهر به یه دستگاه رادیولوژی نیاز داریم، هر کی دلش میخواد میره چهار تا میاره، هم بر مملکت هزینه درست کرده، هم عکس اضافه داره از مردم میگیره، ما یه دونه عکس داره. یعنی با یه دستگاه میشد اون جمعیت رو جواب داد، ولی چون اینجوری الان بیشتر عکسایی که می‌نویسن یا آزمایشایی که می‌نویسن ما طبیعیه، خود طبیعیه، تو چرا فرستادی این همه هزینه ایجاد کردی؟ و چون اون شرکت باید پولشو در بیاره، داروی بی خود می‌نویسه، عکس بی خود می‌نویسه و هزینه بی خود درست می‌کنه، و تو این مملکت با نبود این پول کمبود به وجود میاد و با این گرفتاری‌هایی که ما داریم گرفتاری‌ها رو صد چندان می‌کنه.
آیا تو بحث جراحی زیبایی چطور؟ به نظر شما چرا افزایش پیدا
کرده؟ وقتی به اصطلاح این ور تو این هزینه ها پول نیست، تو زیبایی کسی کاری به کارت نداره، الکی میری یه کاری میکنی کلی هم پول بهت میدن، راحت به جای اینکه بیای دردسر داشته باشی، شب بیای، نصف شب بیای، یک هفته با مریض سر کله بزنی، به تو مثلا بیان یه سقف پولی بزن که مثلا از اینم بیشتر نگیری، طرف میره بیرون مثلا یکی مو میکاره، یکی ناخن درست میکنه، یکی نمیدونم چه میدونم از این کارهای علکی میکنن و پولای آنچنانی میگیرن و هیچکی هم نمیپرسه، چارچوبی هم نداره در این رابطه.
خب آقای دکتر، مجلس شورای اسلامی تو این زمینه به ویژه حالا کمیسیون درمان چه کارهایی انجام داده برای اینکه ساماندهی کنه این مسئله رو نظارت داشته باشه؟
یه سوال هم از وزیر محترم داشتیم، یه سوال دیگه هم کردیم، الان نزدیک 10 ماه تو نوبت بیاد تو سن که جواب بده.
مجلس هی
داره قانون مینویسه. بله. من بارها و بارها گفتم ما لازم نیست هر روز قانون بنویسیم، اون قانونایی که نوشتیم رو لطفاً ما اجرا بکنیم، اگه اونا کسری و کم بود داشت بیایم قانون رو. ما قانون نوشتیم، قانون برنامه‌نویسی شم رو از خود دولت بپرسید چند درصدش اجرا کردن. همین قانون هفتم رو می‌خوایم بنویسیم، می‌خوام چند درصدش اجرا کنم. وقتی میگه من نزدیک چه می‌دونم چندین میلیارد دلار می‌خوام صادرات دارو داشته باشم، امکان نداره. ما الان تو این کشور کمبود خود سرم و داروهای مختلف داریم، می‌خوام صادر کنم. بعدم کلی داروخونه زدن همینجوری که کلی از این داروها هم برن تو اونجا دپو بشن یا ذخیره بشن و بعدم یه سری تقاضای بیخودی ایجاد کنه این دارو بر مردم بشن.
در واقع تاثیر داروخونه رو مثل مجوز کسب و کار دیدن دیگه، درسته؟
کار غلطیه، کسب و کاره، ولی کسب و کاری که نباید تقاضای القای ایجاد بکنه، کسب و کاریه که نباید منطقه محروم درش نادیده گرفته بشه. وقتی که تو میای از پنجره واحد میخوای مجوز بگیری، خب من میرم جایی تو کم میزنم یا کسب و کارمو راه میندازم که رونق داره، دیوونم برم توی منطقه محروم یه داروخونه بزنم یا یه آزمایشگاه بزنم، این وقت پول زیادی میگیرم، اونجا اصلا به من پولم نمیدن، اون اصلا پول ندارم به من پول بدن، خب میرم تو مناطق برخوردار میزنم. معنی این حرف اینه که در بهداشت و درمان در مناطق برخوردار تمام امکانات بره اونجا به اصطلاح ارائه خدمت بده، مناطق محروم هم هیچی نباشه، مردم بدبخت باشم بیان این وقت.
خب به صورت دستوری میتونیم بفرستیم سمت مناطق محروم؟
الان که اصلا تمام دعوا بر اساس سطبندی و ارجاع بوده، تو سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هم سطبندی و ارجاع باید باشه. شما نمیتونید وقتی یه جایی اضافه بر اون بیای بگی مثلا اینجا 4 تا دستگاه رادیولوژی میذارم، هزینه‌اش برای مملکت و کشور خیلی بالاست. تو خود دنیا این کارو نمیکنن، یعنی تنها سلامت بازار نیست، سلامت از نظر علمی بازار شکست خورده است، بهش میگن هلث مارکت فیلره. سلامت به بازار جا نمیتونی تو بیای بگی کسی که مریض پول نداره، بچه‌ش رو دستش داره میمیره یا اورژانسی داره میمیره، چون پول نداره سرویس نگیره، چون تو منطقه محروم امکانات اونجا وجود نداره اونا بمیرن. حاکمیت اینجا باید حاکمیت داشته باشه، سرویس بده، خدمت بده و بعد بر اساس اون چارچوب بنویسه. پنجره واحد اینجا معنی نداره. این آدمایی که این حرفا رو میزنن از اون نئولیبرالیسم های آمریکایی هم نئولیبرالیسم تر شدن. واسه ما کجای دنیا برای بهداشت درمان پنجره واحد درست کردن یا درست کردن؟ این عقل رو از کجا آوردن اینا؟ بعدم هم همه رو آوردن. الان داریم با برادرهای اصطلاح هیئت مدیره داروسازا جلسه داریم، میگه تو تهران اومدن مثلا کلی داروخونه زدن، در شهرهای محروم هم داروخونه ها رو بستن. حالا کی باید جواب بده؟ برای اینکه اینا مجبور بودن مجوز بدن.
خب آقای دکتر، ببینید وقتی بحث نظام ارجاع رو مطرح میکنیم، بعضی از کارشناسان هم معتقدن که حالا با توجه به مسئله درباره پزشکی خانواده مطرح هستش، طرح پزشکی خانواده قابلیت اجرا نداره با شرایط و مختصات فعلی.
اون آدمایی که این حرفا رو میزنن علم پزشک خانواده رو دارن، نه مدیریتش رو، نه دورش رو دیدن، نه میفهمن. چطور شده تو همون مارگارت تاچری که در سال 1987 اینا با نمیدونم ریگان و نمیدونم بانک جهانی و هلموت کولن و وزیر امور خارجه انگلستان و صندوق بین‌الملل نشستن نئولیبرالیسم گفتن و گفتن همه چیزو بدید به بازار، همون مارگارت تاچر اومد تو انگلستان نتونست بیمارستان‌ها و داروخونه‌ها و سیستم خودشو به بازار بده، یعنی همون نتونست این کارو بکنه. حالا ما اومدیم تو مملکت خودمون داریم میدیم همه چیزو به بازار، یعنی چی؟ یعنی هر کی پول داشت بیاد سرویس بگیره، هر کی نداشت بمیره. پزشک خانواده میگه کی مسئول چند نفره، چه خدمتی رو باید بده و در قبال خدمت چه پولی باید بگیره، اگه خدمت نده چگونه باید جوابگو باشه.
آگه این باعث طولانی شدن فرآیند نمیشه، یعنی مردم برن تو صف حالا پزشک؟
معنی اینه که من تو مملکت معلومه کی رو باید چه طولانی، من مسئولیت دارم در قبال یه جمعیت که باید خدمت بدم. ما هر وقت عقلمون رشد بکنه به جایی برسه باید بگیم کی مسئول چه کسی است. الان تو این مملکت کی مسئول سلامت همون آدمی که تو خیابون آواره؟
بله.
تو این سیستم میگن که آقا کی مسئول اون آدمه؟ اگر لازمه ارجاع بشه به کجا باید ارجاع بشه و اونجا باید جوابگو باشه. اگه باید جواب نده اونجا باید به اصطلاح اون مؤسسه رو یا اون بنگاه رو اون بیمارستان رو تخته کنن، پاسخگو پیدا میکنه. سطح‌بندی ارجاع تو دنیا تجربه شده است، چیزی نیست که ما خودمون در بیاریم.
خب دولت هم که الان به دنبال اجرای پزشکی خانواده هسته، درست نمیگم؟
نه اصلا اینا مگه میشه آدمی که خودش در بنگاه های خصوصی رفته سهام زده بیمارستان زده بیاد سعی کنه از طریق ارجاع و...
منظورتون کیان های دکتر؟
اکثر مسئولینی که هستن خیلی از این من اعتراضاتی کردم.
آیا چون یادم چند هفته پیش شما با آقای دکتر فرشیدی صحبت می‌کردین توی یکی از برنامه دوره همین پزشکی خانواده بود دیگه، آقای دکتر فرشیدی هم گفتن که ما به حالا به طور قاطع دنبال اجرای کردن پزشکی خانواده هستیم که بحث ارجاع.
من به آقای فرشیدی اون آدما گفتم شما که اینجا چی میگن برنامه‌تون گذاشتید برنامه آموزش، اول باید بیاید بگید درست پزشک خانواده یعنی چی. یعنی ما تو پزشکی اول میگیم فیزیولوژی بعد میگیم پاتولوژی. یعنی وقتی یه بیمار رو تو میخوای اصلاح کنی یعنی بدونی اون اول چگونه بوده، حالا این بیمار شده چگونه این بیمار رو سالم باید بکنی. این آقایون اصلا نمیدونن پزشک خانواده چیه، هر کی اومده از زن خودش یه حرفایی رو میبافه بعد میگه این شدنی نیست. خب بله اون حرفایی که تو میگه شدنی نیست، پزشک خانواده هیچی نمیگه، میگه کی مسئول چه جمعیتی است، چه خدمتی رو باید بده و این خدمت با این کیفیت باید بده، اینم دستورالعملشه.
درسته.
تو این مملکت این اتفاق بیفته یعنی تمام کسانی که تو این مملکت زندگی میکنن بر اساس عدالت خدمت میگیرن و معلومه اگر یکی خدمت نگرفت کی باید بیاد جوابگو باشه. اینجوری نیست که من آزادم هر جا دلم خواست میرم، مردم و بیچاره هم باید بگردن ببینن کی رو پیدا میکنن که یه سرویس بگیرن.
خب از اون طرف وقتی پزشکی خانواده مثلا بگیم که به خاطر یک کمر درد ارجاع بده به یک جراح، وقتی نرخ قیمت گذاری مثلا دستوری باشه بازم
با... کمر درد رو وقتی ارجاع دادن درد رو نیاز به عمل داشت در چارچوب سیستم عمل میشه و اونم قیمت تعریف شده پیدا میکنه. یعنی اینجوری
خب الان شما میگین که قیمت مثلا دستوری باعث میشه که اون عمل نکنه اون جراح.
الان ببینید ساختار قیمت گذاری ما ساختار غلطیه. اصلا شما قرآن رو نگاه کنید.
بله.
روز قیامت میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی به اندازه یه مثقال کار خوب بکنی نتیجه میگیری، به اندازه یه مثقال هم بدی بکنی نتیجه میگیری.
بله.
من تو این مملکت تو بیمارستان شب و روز کار کنم همون پولو میگیرم، هیچ کار نکنم همون پولو میگیرم. چه مکانیزم پرداختیه مجلس و دولت و همه این سیستم قبول کردن و اجرا میکنن؟ یعنی بین دوغ و دوشاب هیچ فرقی نی؟
درسته.
خب از یعنی کار بکنم کار نکنم ارزش کارم هم هر چقدر میخواد باشه همونه. خب غلطیم و وقتی این مکانیزم غلطه ربط پیدا نمیکنه به ساختار. ما باید اول بگیم ساختار درست چگونه، بعد بگیم در این ساختار درست آدمای درست کجا باید قرار بگیرن، بعد برای اینکه این آدمای درست کار کنن باید درست باشون برخورد کنیم، مکانیزم درستی با اونا داشت. ما که نمیتونیم به آدما زور بگیم آقا تو باید بری.
بله.
روستا به 15 میلیون میدم حقم نداری از روستا بری بیرون.
در واقع حرف شما اینه که بار باید بیفته رو دوش بیمه ها و بیمه ها متحد بشن به پرداخت، ولی بیمه میگه پول ندارم.
دوش نمیخواد، همین پولی رو که داره اینا درست مدیریت بکنن و توقع و تقاضا رو بر اساس پولشون تنظیم بکنن و درست پرداخت بکنن، خیلی از این هزینه ها به اصطلاح چی میگن حفظ میشه و هدر نمیره. ما الان داریم هدر میدیم هزینه هامون.
چرا میگین هدر میدیم؟ چون بیمه تمیشه من میگه من پول ندارم اونقدر بدم به پزشک.
نه تنها هدر دادن نیست، مریض یه بار میاد بیمارستان. ببین دولت الان بیمارستان درست کرده، تخت درست کرده، پرسنل گرفته، نیرو گرفته، تجهیزات داره، اونجا مریض رو میفرسته. من پزشکی که اونجا هستم چون سقف کارم پر شده دیگه اینا به من پول نمیدن، مریض رو نمیبینم، عمل نمیکنم، ارجاع میدم به بیرون.
بله.
مریض بیچاره یه بار اونجا پول میده، بیمه هم اونجا پول میده، بعد میاد بیرون دوباره من تو بیرون دوباره براش هزینه درست میکنم و چون اون گایدلاین ها و مکانیزم پرداخت درست نکردن هم برای بیمه بیشتر هزینه درست میکنم هم برای مردم، هم نتیجه کارم هم ضرر بر مردم و بعضی وقتا برای اینکه میخوام پول در بیارم.
پس نتیجه گیری ما این هستش که راهکار این مسئله اجرای درست پزشکی خانواده و نظام ارجاع هست. خب
بله، همون چیزایی که در سیاست های کلی مقام معظم رهبری هم هست. ما اگر راست میگیم اگر درست تو دنیا این راه رو رفتن و اون به اصطلاح صدا و سیما اگر میخواد کارشناس دعوت کنه، کارشناسایی که پزشک خانوادن دعوت کنه، چهار تا آدم درست حسابی که تو این رشتن کار کردن، تو اون سیستم بزرگ شدن، نه آدمایی که نه سیستم رو دیدن نه در سیستم کار کردن. من نخبم، فرض کن من نخبه تو رشته خودم نخبم دیگه، من که تو اقتصاد نخبه نیستم. تازه اقتصاددانان مثلا 127 تا ساب اسپشیالیته است، یعنی زیر تخصص فوق تخصص دارن. معنی این حرف نیست که من اقتصاددانم، یعنی در اقتصاد در همه چیزهای اقتصاد من صاحب نظرم.
بله
اقتصادم رشته های الان برای چشم من رفتم عمل، اتاق قدامی رو یکی عمل کرده، اتاق خلفی رو یکی دیگه عمل کرده. تازه اگه یه مشکل دیگه داشتم یکی دیگه، همه شون هم فوق تخصصن، هیچ کدوم هم به اون یکی دست نمیزنه. اون وقت این آدم ها خیال میکنن چون مثلا اسمشون نخبه است، هر جا دلشون خواست میتونن صاحب نظرن، نظر بدن و دیگران بگن آقا اینا نخبند و پس نظر نخبگان اینه. اینم یک اشتباه بزرگ و استراتژیکه که تو این رسانه ها و نمیدونم خبرگزاری ها وقتی میگیم آقا نظر بدید، میگه آقا کارشناس ها دارم این گونه نظر. کدوم کارشناس؟ من کارشناس رشته خودم هم. من کارشناس رشته اقتصاد و صنعت و کشاورزی که نیستم.
بله.
ولی خب متاسفانه هر نده من غریبی رو میارن اونجا و باش پاس.
آی دکتر، الان به نظر شما دولت در اجرای قانون پزشکی خامده و نظام ارجاع موفق خواهد شد یا نه با این شرایطی که الان داره یا با این روندی که داره طی میکنه؟
باید آدمایی که این کارن بیاره.
یعنی الان معتقدی آدمایی که الان هستن این کاره نیستن در دولت؟
بعید اینا بتونن. آدمی که بیرون مد کلینیک داره، مطب داره، بیمارستان داره، تصویربرداری داره، کارش روزانه تو بیمارستانه خصوصی نزدیک مثلا 2300 میلیون تومان درآمد داره، این هیچ وقت نمیاد در سیستم برات درست کار کنه، اون چارچوب را بندازه.
خب یعنی آدم الان تصمیم گیرن آقای دکتر؟
یه لحظه، اون هیچ وقت نمیتونه. پزشکی هم که تازه اومده داره کار میکنه بهش بگه حق نداری بری بیرون، حق نداری پول بگیری، حق نداری فلان کارو بکنی، و باید هم این گونه باشی. اون بار خودشو بسته به اینای دیگه میخواد زور بگه، خب نمیپذیرن ازش.
خب یعنی الان اینا تصمیم گیرن تو بحث پزشکی خانواده این افرادی که شما گفتین؟
بله اینا یه تعدادشون رئیسن، وزیرن، معاونن.
خب چرا شما در مجلس روی این مسئله نظارت نکردین؟
بابا من میگم سوال کردم الان یک سال پشت تریبون نمیاد. این مجلس هر روز داره قانون اضافه میکنه. قانون لازم نیست ما بنویسیم، ما لازم اون قانونایی که نوشیم و نظارت کنیم چرا اجرا نمیکنن. هر روز قانون بنویسیم چه درد میخوره وقتی قانون
یعنی شما میفهمید که سوال کردین از وزیر بهداشت در این باره ولی 10 ماه نیومدن جواب بدن.
بله نه اون که اومده، باید بیاد سهم سوال تو سهم مطرح کنیم. تو سهم از بس به قول اینا چی میگن قانون مینویسن که دیگه نوبت این که نظارت بر قانون بکنن کم آوردن دیگه.
حالا امیدواریم که با توجه به صحبت‌های شما دولت تلاش کنه تا بحث پزشکی خانواده رو به یک نتیجه مشخصی برسونه، به ویژه نظام ارجاع.
خدا کنه ما که دعا می‌کنیم بالاخره اینا بتونن چنین کاری بکنن، ولی باید آدمایی که این کارن رو پیدا کرد، یعنی کسی که پزشک.
آیدو حالا در نتیجه خب یک نتیجه‌گیری بفرمایید و اینکه دولت در نهایت باید توی بحث اجرای پزشکی خانواده چه کنه. حالا خیلی کوتاه بفرمایید.
ببین ما هر وقت عقلمون برسه به اون جایی که باید بخوایم پاسخگو باشیم، باید بگیم کی چه خدمتی رو به چه جمعیتی با چه کیفیتی باید بده.
بله
این اسمشو هر چی میذارن، پزشک خانواده میذارن، هر چی میذارن، یعنی مریض توی این مملکت نباید آواره بشه کجا بره.
درسته.
باید بدون سهمش، حقش در قبال سلامت چیست، چه کسی این سهم و حق سلامت رو در قبال او اجرا خواهد کرد، و اگر اون کس اون خدمت رو نداد چگونه باید مجازات بشه یا چگونه باید پاسخگو باشه.
فعلا این مشخص نیست برای ما. بله
الان اصلا معلومه کی به کیه.
درسته. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین. با شما خداحافظی می‌کنم. ممنون و متشکرم. خداحافظ. بله خیلی سپاسگزارم که با ایران امروز همراه بودید. امروز درباره افزایش آمار جراحی در کشور صحبت کردیم. با آقای دکتر خلیل کاظم‌نیا گفتگو کردیم پیرامون بحث افزایش جراحی زیبایی و همچنین در نهایت هم در بخش اصلی برنامه با آقای دکتر مسئول پزشکیان از زنانیان محترم مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم. خیلی سپاسگزاریم که با ایران امروز در 14 مرداد ماه سال 1402 همراه بودید. همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
AM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.